ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 برابر با 6 می 2021 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با الهی روانشاد همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. الهی
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 338 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 18,000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در همین مجله بیش از این در این باره خواهید شنید. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید آزار و اذیت بهاییان در ایران از اجرای طرح گسترده‌تر حکومت ایران برای افزایش سرکوب بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان خبر داد. در این بیانیه آمده است یورش به منازل و دستگیری های خودسرانه بهائیان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد و از جمله در شهرهای شیراز، اصفهان و بهارستان تا کنون منازل ده ها بهائی مورد حمله قرار گرفته و بیش از 20 نفر از آنها بازداشت شدند. در بیانیه جامعه جهانی بهائی به موج حمایت های ملی و جهانی از بهایان ایران و اثر بخشی آن اشاره شده و به نقل از دایان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو آمده است که حمایت و همبستگی برای پاسخ به تشدید آزار و سرکوب بهایان ایران که در حال حاضر در جریان است بسیار ضروری است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد بازداشت شدگان دیماه گذشته در کردستان همچنان در سلول انفرادی و زیر فشار غیر انسانی برای اعتراف اجباری هستند. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است که پس از گذشته نزدیک به 4 ماه از موج بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی در کردستان، نگرانی های جدی در مورد وضعیت نگهداری متهمان در بندهای امنیتی بدون نظارت سازمان زندان‌ها و منع هر گونه ارتباط آنها با وکیل یا خانواده وجود دارد. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود ضمن اعتراض شدید به وضعیت نگهداری خلاف قانون و موازین اخلاقی و معیارهای حقوق بشری، خواهان آزادی هرچه سریع‌تر هموطنان کرد به ویژه فرزاد سامانی و ساکار عینی شده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی قطر، علی شریف العمادی وزیر دارایی این کشور به اتهام سوء استفاده از قدرت و بودجه عمومی بازداشت شده است. حکم بازداشت وزیر دارایی قطر از سوی دادستانی کل این کشور صادر شده است. خبرگزاری رسمی قطر بدون ذکر جزئیات اعلام کرده که تحقیقات درباره اتهامات وزیر دارایی آغاز شده است. علی شریف العمادی نزدیک به 8 سال است که وزیر دارایی کشور قطر است. او در این حال ریاست هیئت اجرایی هواپیمایی قطر و ریاست بانک ملی قطر را نیز که بزرگترین بانک وام دهنده منطقه است عهده دار است. و بالاخره آن که سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرد اتباع خارجی تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایشان به طور رایگان واکسینه خواهند شد. علی رضا رئیسی روز پنجشنبه گفت که ایران در این زمینه درخواستی را به مجامع بین المللی ارائه کرده. این مقام بهداشتی درباره عملکرد احتمالی دولت ایران در صورت عدم همکاری جامعه بین المللی در این باره توضیحی نداده و به نرخ تعیین شده برای واکسن کرونا برای خارجی ها هم اشاره ای نکرده. به تازگی انتشار اخباری درباره مستثنا شدن پاکبانان افغان از دریافت واکسن کرونا به دلیل غیر ایرانی بودنشان به واکنش‌هایی در میان مقامات جمهوری اسلامی انجامید. در حال حاضر 2,500,000 شهروند افغان در ایران سکونت دارند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم الهی روانشاد شنیدید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. ستاد کرونا اعلام کرد سفر به همه شهرها در تعطیلات عید فطر ممنوع است. انتقاد از ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط حداقلی نامزدهای ریاست جمهوری بالا گرفت.
این اتفاقی که افتاده بر اساس دستوری است و بر اساس سیاست کلانی است که رهبری ابلاغ کرد.
اولین ضربه می تواند آخرین ضربه باشد. این تهدید دوباره اسرائیل از طرف فرمانده سپاه پاسداران است.
در واقع یه نوع واکنش لحظه‌ای و اظهار قدرت به باور من کاذبه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در تازه ترین اعلامیه ستاد مقابله با کرونا در ایران امروز اعلام شد که در 4 روز تعطیلات عید فطر هر گونه سفری ممنوع است. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده همکنون روی خط ارتباطی با ماست. آقای فهمیمی، امروز چه خبرهای دیگری در این زمینه ما داریم؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، بر پایه بیانیه ستاد مقابله با کرونا در 4 روزی که از 3 شنبه آینده، یعنی 21 اردیبهشت تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ادامه پیدا میکنه، تمام سفرها و رفت و آمد و تردد در سطح ایران و تمام شهرها ممنوع اعلام شده. این ستاد اما توضیح نداده که در صورت تخلف از این بیانیه چه جریمه هایی در نظر گرفته شده و اصولا آیا خودروها و کامیون هایی که وسایل ضروری و مواد غذایی رو جابجا میکنند شامل این ممنوعیت خواهند شد یا خیر. اصولا همین نارسایی ها در صدور اعلامیه همیشه موجب سردرگمی مردم و مشکلات پیچیده شده و در بسیاری از موارد هم محدودیت ها به صورت کامل و جدی انجام نمیشه. در نتیجه میبینیم که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا همچنان رو به افزایش. وحید،
یه روز پس از وعده رئیس جمهوری ایران حسن روحانی مبنی بر واکسیناسیون همه افراد جامعه تا پایان تیر ماه، ستاد کرونا اعلام کرده تا آخر سال جاری تنها بین 10 تا 15 میلیون نفر اون 2 دوز واکسن رو دریافت میکنن. تناقض وجود نداره در بین این حرفا؟
به شدت تناقض وجود داره و به نکته خوبی اشاره کردی. حسن روحانی همونطور که گفتی دیروز وعده داد که تا پایان تیر ماه همه واکسیناسیون خواهند شد، یعنی حدود 10 هفته دیگه و 1 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری. از سوی دیگه امروز علیرضا رئیس سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که بعد از مرداد ماه حدود 9 میلیون دوز واکسن برای تزریق آماده میشه که در واقع به گفته او 7 میلیون دوز از اون واکسن ها واکسن ایرانی هستش به نام برکت، یعنی بعد از مرداد 2 میلیون واکسن خارجی به ایران میرسه. حسن روحانی دیروز وعده داد که در چند هفته آینده 10 میلیون دوز واکسن به ایران میرسه. این وعده ها به ویژه از سوی حسن روحانی موضوع تازه‌ای هم نیست و او بارها در مورد واکسن و مسائل دیگه وعده هایی داده که در همون حد حرف و شعار باقی مونده. در ایران با جمعیتی در حدود 82 میلیون نفر که برای رسیدن به ایمنی جمعی لازم حدود 64 میلیون نفر بالای 18 سال واکسینه بشن، تا امروز حدود 1.5 میلیون دوز واکسن در ایران تزریق شده و حدود 3 میلیون و 200 هزار دوز هم واکسن به ایران رسیده که بیشترین این واکسن ها هم واکسن های روسی و چینی بودن. و این گونه حرف ها هم وعده و وعیدهایی است که بخشی از همین مدیریت و دولت ناکار آمده آقای روحانیه. وحید،
آقای قویمی خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید که ستاد کرونا اعلام کرده در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع اونها در ایران به سر میبرن، این افراد واکسن رایگان دریافت میکنن. آیا این موضوع در کشورهای دیگه هم سابقه داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
اصلا این موضوع سابقه نداره و این خبر بسیار تعجب انگیزه و خیلی ها رو شگفت زده کرده، چون به هر حال ویروس که شهروند و ملیت و اینا نمیشناسه، همه رو مبتلا میکنه و هر فرد مبتلایی میتونه ویروس رو به افراد دیگه منتقل کنه.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های داخل ایران روز پنجشنبه با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد شرایط حداقلی برای نامزدها نتیجه آن را حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها از صف رقابت انتخابات ریاست جمهوری دانستند. بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل 4 سال در مدیریتی سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. درباره همین موضوع با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگوی داشتم که میشنوید.
ببینیم، منتقدان حداقل میگن که این خارج از به اصطلاح اختیارات قانونی شورای نگهبان بوده، ولی اون چیزی که شورای نگهبان داره بهش استناد میکنه عملاً سیاست‌های کلی نظام هستش، که به طور خاص سیاست‌های کلی انتخاباتی که رهبری چند سال پیش از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصطلاح ابلاغ کرده، که یکی از بندهای اون به طور خاص مسئولیت تبیین شرایط به اصطلاح کسانی که بدون ثبت نام کنند رو به شورای نگهبان سپرده، و به خاطر همین هست که تا این لحظه یه طرحی در مجلس بوده که دو بار توسط شورای نگهبان رد شده و بهش مغایرت با قانون اساسی خورده. به همین دلیل اعتراضات بیشتر برای این است که میگن فراقانونی عمل کرده یا خارج از اختیارات عمل کرده، ولی در واقع اینه که این اتفاقی افتاده بر اساس دستوری است و بر اساس سیاست کلانی است که رهبری ابلاغ کرد.
اما خود برخی از مقامات حقوقی از جمله سخنگوی سابق شورای نگهبان هم اعلام میکنه که راه حل انتخابی شورای نگهبان خلاف قانون اساسیه و گفته با قانون اساسی انطباق نداره.
خب من احتمال میدم به حال همونجوری که میگی اگه سابقه داخل به اصطلاح گفتگوهای داخل شورای نگهبان بود، همیشه این اختلاف نظر بین حقوقدانها برخی از حقوقدانها با بعضی فقها بوده، ولی اون چیزی که به حال در اسناد رسمی که فعلا میشه بهش استناد کرد، به طور خاص ما میبینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور خاص در مورد این بخش از به اصطلاح اون طرحی که در مجلس بوده استناد کرده به ابلاغیه رهبری. عملا چون اصل 110 طبق تفسیر حداقل اعضای فعلی شورای نگهبان اصل 110 کف اختیارات ولی فقیه هستش، بر اساس اون تفسیر اگر اون رو قبول بکنن، بر اساس اون تفسیر ولی فقیه میتونه این به اصطلاح ابلاغیه رو صورت بده و اعلام بکنه و شورای نگهبان به استناد اون داره عمل میکنه. عملا اگر مشکلی هست به تفسیر از قانون اساسی برمیگرده، که متاسفانه خود شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی.
این ابلاغیه یا این مصوبه جدید شورای نگهبان با هدف جلوگیری از ثبت نام چه افرادی یا چه نوع نگاه سیاسی داره صورت میگیره؟
حداقل دو تا از به نظر من اون بندایی که تو این بخشنامه اومده داره به نظر من گروه های رقیب یا منتقد رو حذف میکنه. یکی اون بحث نداشتن محکومیت کیفری هستش، که به هر حال محکومیت کیفری به طور خاص در این مورد خاص به بخش زیادی آدمایی که محکومیت کیفری دارن به دلیل مسائل سیاسی هستش، که نباید اینا به اصطلاح جلوگیری بکنه از حقشون برای کاندیدا شدن. و بخش دیگه همون که وقتی اون معیارها برای کسانی که میتونن رجل سیاسی باشن رو تعیین کرده در این بخشنامه، به طور خاص بودن گفته باید در سطح وزیر باشن یا سرلشکر باشن یا نمیدونم در سطح شهرداری کلان شهرها باشن، اینا به طور خاص به نظر من در تعیین میشه که یک گروه از افرادی که میتونن از یک جریان حداقل زاویه دار یا منتقد رو هدف قرار میده که از جمع کسانی که میتونن کاندید بشن حذف بشن. حالا به فرض اون بحث سرلشکری هم به نظر من اضافه کردم، برای اینکه نگم فقط یک گروه سیاسی میخوایم حذف کنیم، بلکه اون سرلشکری عملا این نیروهای نظامی که تا حالا کاندید شدن هم بخشی از اونا هم طبق این به اصطلاح دستورالعمل جدید نمیتونن ثبت نام کنن، کسانی که سرلشکر نیستن.
شورای نگهبان به هر حال داره قدرتی است که با نظارت استصوابی که داره میتونه خیلی افراد رو با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی رد صلاحیت بکنه. چه ضرورتی رو ایجاب کرده که حالا این ابلاغیه رو بیاد قبل از بررسی کاندیدای انتخابات اعلام بکنه؟
به هر حال وقتی به اصطلاح پروسه ثبت نام انجام میشه و بعد اعلام از افرادی که واجد صلاحیت هستن، همیشه یک بار سیاسی هم برای شورای نگهبان در طول سالهای مختلف داشته. به نظر من شورای نگهبان با این دستورالعمل خواسته جلوی برخی از اون بار سیاسی که بعد از اعلام لیست نهایی باش مواجه میشه همیشه رو بگیره. از یه طرف دیگه هم به هر حال یکی از موضوعاتی که همیشه شورای نگهبان منتقدش بود در طول سالهای گذشته این که به دلیلی که این شرایط تعیین نشده بود، مثلا می‌دیدن 2000 نفر 3000 نفر می‌اومدن ثبت نام می‌کردن برای ریاست جمهوری، و خود این یکی از توجیهاتی بود که اونا استفاده می‌کردن برای اینکه یه لیست خیلی محدودی رو اعلام بکنن. گفتن ما زمان نداریم مثلا 2000 نفر رو چیز کنیم به بررسی کنیم، بخاطر همین با این نوع بخشنامه می‌خوان اون رو هم محدودیت ایجاد کنن که افراد کمتری اصلا بتونن ثبت نام بکنن.
گفتگو با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو می‌شنیدید. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در جمع گروهی از خبرنگاران گفت در صورتی که ایران تصمیم سیاسی برای بازگشت به تعهداتش بگیرد، دستیابی به نتیجه میتواند به سرعت و حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دست آید. همکارم هانا کاویانی که در این جلسه حضور داشته درباره جزئیات بیشتر صحبت‌های این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، درباره این و بخشی دیگر از محتوای این جلسه میگوید.
در آستانه برگزاری یک دور دیگه از مذاکرات در وین، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش با گروهی از خبرنگاران داشت صحبت می‌کرد و در اون هم درباره بحث هسته‌ای صحبت کرد و برجام، هم درباره زندانیان. در بحث هسته‌ای باید بگم که این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که طرفین در حال ابداع یک توافق تازه نیستند و اگر به متن برجام رجوع بشه، چه در زمینه تعهدات ایران در زمینه هسته‌ای و چه در زمینه تمهیداتی که در زمینه رفع یا تعلیق تحریم‌ها و اینها باید اندیشیده بشه، وضعیت مشخصه. فقط به گفته او ایران باید یک تصمیم سیاسی بگیره برای اینکه این برجام احیا بشه و همچنین گفت که اگر این تصمیم سیاسی همکنون گرفته بشه، این توافق میتونه به سرعت به دست بیاد و حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری مورد سوال قرار گرفت و گفت پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم ممکنه، اما این تصمیم باید گرفته بشه و بدون این تصمیم این کار ممکن نیست. تو همچنین مورد سوال قرار گرفت درباره پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران به دست آورده از زمانی که از تعهدات شروکت فاصله گرفتن تعهداتش در برجام، مثل مثلا بحث سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ایران دیگه برای تحقیق و توسعه استفاده نمی‌کنه، داره اصل کار غنی سازی رو با اونها انجام میده. و در این زمینه گفت که بله، این پیشرفت‌ها به یک پیچیدگی‌های دامن زده که سر میز مذاکره این پیچیدگی‌ها باید مورد بررسی قرار بگیره و راهی براش پیدا بشه. او همچنین گفت که اینکه طرفین به صورت مستقیم ایران و آمریکا گفتگو نمی‌کنند، به هر حال کار رو سخت کرده، زمان بر شده کار. و همچنین تاکید کرد که پیشتر هم ما از مقام‌های آمریکایی شنیده بودیم که گفته بودند که این می‌تونه سوء تفاهم‌های دامن بزنه، این انتقال پیامی که از ایرانی‌ها باید منتقل بشه به آمریکایی‌ها و از آمریکایی‌ها به ایرانی‌ها، و در این مسیر میتونه اتفاقاتی برای این پیام بیفته، سوء تفاهماتی پیش بیاره. و این رو آمریکایی‌ها خیلی بر اون تاکید می‌کنند که مذاکره غیر مستقیم بسیار کار رو سخت کرده. اما اگر که برگردم به موضوع زندانیان، مسئله زندانیان دو تابعیتی در روزهای گذشته خیلی خبرساز شد، بعد از اینکه شبکه المیادین که نزدیک به جمهوری اسلامی هست و بعد از اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری رو منتشر کرد درباره اینکه توافقی داره به دست میاد برای آزادی زندانیان در قبال آزاد شدن اموال توقیف شده ایران در بانک‌های بین المللی، که این خبر هم از سوی وزارت خارجه آمریکا و هم وزارت خارجه ایران تکذیب شد. این مقام آمریکایی تاکید کرد که چنین اخباری و انتشار اون به گفته او بی‌رحمی وصف نشدنی است، به خاطر اینکه بارقه امیدی رو برای لحظه‌ای برای این خانواده‌های این زندانیان ایجاد می‌کنه و بعد از اون اینها باید بیان بگن که نه، چنین اتفاقی نیفتاده. اما این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا مورد سوال مکرر قرار گرفت از سوی خبرنگاران درباره وضعیت زندانیان آمریکایی و گفت که ایالات متحده همچنان مستقل از مذاکرات برای احیای برجام به صورت فشرده داره کار رو برای آزاد کردن اتباعش در ایران ادامه میده و میخواد که این افراد وجه المصالحه قرار نگیرند و هرچه زودتر نزد خانواده هاشون برگردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران هنوز در دادگاه حکمیت ورزش به نتیجه نرسیده که حالا فدراسیون فوتبال ایران با حکم جدیدی از سوی فیفا مواجه شده. آن هم مربوط به دستیار ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران است که مدت کوتاهی در تیم ملی ایران حضور داشت. درباره همین موضوع با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، گفتگوی داشتم که میشنوید.
خبری که امروز در حقیقت منتشر شد این بودش که دو دستیار آقای مارک ویلموتس شکایتشون رو در فدراسیون جهانی فوتبال با پیروزی پشت سر گذاشتن و فدراسیون فوتبال ایران 1,400,000 یورو در حقیقت دو مبلغ 700,000 یورویی محکوم شده. هیچ جزئیات دیگه ای منتشر نشده بود تا خبرگزاری تسنیم موفق میشه که بخشی از این جزئیات رو در حقیقت منتشر بکنه. ماجرا به شکایت آقای مانوئل فریرا برمیگرده، یکی از دستیاران آقای ویلموت که مدت بسیار کوتاهی در ایران حضور داشت و البته ادعا میشد که آقای اسپینوسی هم شکایت کرده ولی چنین چیزی نبوده، به خاطر اینکه قراردادشون به شکلی بسته نشده بود که بتونن شکایت بکنن. ماجرا اینه که آقای مانوئل فریرا برای مدت بسیار کوتاهی که کمتر از یک ماه حضور در ایران بوده موفق میشه که شکایت 350,000 یورویی خودش رو در فیفا برنده بشه. به این مبلغ 5% بیل کرد و همینطور دو پاداش پیروزی برای دو بازی که ایران مقابل هنگ کنگ و کامبوج برنده شده بود هم تعلق میگیره که در خوشبینانه حالت ممکنه این رقم به نزدیک 500,000 یورو برسه. ولی در حقیقت 1,400,000 یورو نیست، نزدیک 500,000 یورو که البته با توجه به وضعیت کنونی فدراسیون فوتبال که داره آرام آرام همه اموال خودش رو از دست میده میتونه فاجعه بار باشه.
آقای یونسی پور، شکایت خود آقای ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران از شکایتی که کرده بود نسبت به فدراسیون فوتبال به کجا رسید؟
ببینین شکایت قرار در دادگاه کاس یا در دادگاه حکمیت ورزش بررسی بشه. دادگاه حکمیت ورزش به دلایلی که خب بسیار مفصل هست، از جمله اینکه ایران لایحه جدید میده، آقای ویلموت وکلاش رو در حقیقت بیشتر میکنه، به تأخیر میفته و این به تأخیر افتادن مساوی هستش با اگر ایران در اون دادگاه برنده نشه پرداخت هزینه بیشتر به خاطر همون مبلغ دیر کرد و همینطور هزینه بسیار زیادی که باید برای تشکیل دادگاه مجدد پرداخت بکنه. ماجرا از این قرار هست که ممکنه ایران مبلغی بین 4.5 الی 6 میلیون یورو متغیر با توجه به زمان دیر کرد و همینطور حکمی که دادگاه کاس برای قضاوت قضات خودش میده مجبور بشه که پرداخت بکنه. در هر کجای دنیا اگر رئیس فدراسیونی چنین قراردادی رو رقم میزد احتمال اینکه پاش به نهادهای قضایی برسه وجود داشت، اما آقای مهدی تاج با وجود اینکه براشون حکم توقیف اموال خورده بود با دستور مستقیم بالاترین مقام قضایی کشور مبرا شده و فعلا فوتبال ایران هستش که ساختمان فدراسیون فوتبال و تا چند روز پیش هم سه دونگ ساختمان باشگاه پرسپولیس که فعلا البته تفویض حکم شده برای پرداخت این مبلغ داره مصادره شده و باید پرداخت بکنه.
از صحبت شما اینجور استنباط میشه که نسبت به اقدامات آقای مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال که این نوع قراردادها رو بسته و این حجم از مسائل قضایی و حقوقی برای ایران به وجود اومده، قوه قضایی او رو مبرا دونسته و هیچ حکمی صادر نکرده؟
بله دقیقاً، تا پیش از این اخباری منتشر میشد حتی اتفاق هم افتاد که مثلا خودروهای فرزندان عروس و همینطور همسر ایشون توقیف شد ولی خب به خودروها رو بهشون پس دادن، حکم ممنوع خروجی ایشون باطل شد به صورت کامل با وجود اینکه ایشون هم خود شخص ایشون و همینطور خزانه‌دار سابق آقای سلیمانی خزانه‌دار سابق فدراسیون فوتبال پشت چک تضمین 60 تا همون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رو برای بازگرداندن این 2 میلیون یورو امضا کرده بودند، اما فعلا قوه قضاییه با توجه به صحبت‌هایی که خود آقای تاج مبنی بر ارتباط و دوستی بسیار قدیمیش با آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه همه جا در موردش صحبت میکنه، گویا این اتفاق هم افتاده و آقای تاج امروز به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سفر میکنه، به قطر مسابقات میره و همینطور در کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داره و همه پیگیری‌های قضایی از رویشون برداشته شده.
انتقادی که به آقای تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال نسبت به این قراردادهایی که بسته شده منتقدین میگیرن از چه زاویه‌ایه؟
شما اگر 4,000 تومان پول توی جیبتون باشه و با اون 4,000 تومان اقدام به خرید یک ملک 4 میلیون تومانی با یک دسته چک بکنین و بعد خودتون رو به مریضی بزنین و اعلام بکنین که توانایی پرداختون رو ندارین ولی توی اون ملک مثلا 4 میلیون تومانی بشینین و تصاحبش بکنین و هیچ دستگاه قضایی هم شما رو پیگیری نکنه، مسلماً هم شما مرتکب تخلف شدین و همون دستگاه قضایی سالمی نیستش و حتما فسادی درش وجود داره. آقای تاج با پولی که وجود نداشته قراردادی بسته که الان 10 میلیون یورو به صورت حداقلی به فوتبال ایران داره ضرر میزنه. خلاصه بگم همه سرمایه فوتبال ایران چنین رقمی نیست.
فدراسیون فوتبال ایران پس از محکومیت در پرونده ویلموتس با شکایت یکی از دستیاران او مواجه شد و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی به این مربی شده. گفتگو با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو میشنیدید. خب دوباره برگردیم به دنیای سیاست، اون هم در ایران. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اسرائیل را تهدید کرد و هشدار داد که اولین ضربه میتواند آخرین ضربه به آن کشور باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن تهدید دوباره اسرائیل سیستم امنیت ملی این کشور را شکننده و آسیب پذیر توصیف کرد.
اولین ضربه میتواند آخرین ضربه باشه. بزرگترین ضعف رژیم صهیونیستی اینه که شما با یک عملیات میتوانید این رژیم رو منهدم کنید.
فرمانده یک کل سپاه پاسداران بدون اعلام احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در اقدامی با نام بردن از یک سری اتفاقات و حوادث روی داده در اسرائیل این موارد را دومینوی آسیب پذیر بودن آن کشور خواند.
وقتی اون انفجار مهیب با اون قارچ بزرگ از انفجار که شبیه انفجار هسته‌ای بود در کارخانه ساخت موتورهای پدافند هوایی صورت گرفت، به یک باره انگار که این بادکنک با یک سوزن تمام این باد خالی شد. بعد از اون در حیفا اون پالایشگاه بزرگ منفجر شد. اعلام کردند که 80 شرکتشون تحت تاثیر حملات سایبری قرار گرفته. نزدیک فرودگاه بنگوریون انفجار اتفاق افتاد. جاسوس‌هاشون در اربیل عراق کشته شدند. در صفت انفجار اتفاق افتاد. آن موشک به نزدیک دیمونا اصابت کرد.
در سالهای اخیر بارها مقامات حکومتی ایران علیه اسرائیل ادبیات اینچنینی داشتند و حتی شماری از آنان از محو اسرائیل سخن راندند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا درباره ادعاهای مطرح شده از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید:
اظهارات حسین سلامی برای اینی که جمهوری اسلامی در آستانه به حساب روز جهانی قدس قرار گرفته و اون چرا که حسین سلامی داره میگه، این ادعا رو مطرح کرده که سیستم امنیت ملی اسرائیل کاملا شکننده و آسیب پذیره که به باور من در بیشتر موارد میشه گفت که اصلا اینو کار جمهوری اسلامی و به طور کلی سپاه پاسداران یا قدس نبوده. ولی نکته مهم علاوه بر این روز جهانی قدس، اون حملاتی است که اسرائیل طی ماهای گذشته علیه جمهوری اسلامی بهش دست زده. در واقع یه نوع واکنش لفظی و اظهار قدرت به باور من کاذبه. هم روز جهانی قدس هم میخواد اسرائیل بگه که ما میتونیم به شما پاسخ بدیم.
اما حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که تجارت دریایی اسرائیل را میتوان به سادگی مختل کرد.
تقریبا یکی دو ماه قبل تمام آسیب‌های رژیم صهیونیستی نشون داده شد. به عنوان مثال دریانوردی و کشتیرانی تجاری رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای از عالم آسیب پذیره، در حالی که 90% تجارت و بازرگانی این رژیم از طریق دریاست، برای اینکه هیچ مرز زمینی نداره.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از حملات متقابل ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر منتشر شده است. حمله عوامل ناشناس به کشتی‌های دو کشور در دریای سرخ، عمان و مدیترانه در ماه‌های گذشته همچنان خبرساز بوده است. به اعتقاد حسین آریان کارشناس نظامی، دو کشور در سطحی کنترل شده توان ضربه زدن دریایی به یکدیگر را دارند.
همینطور که اسرائیل علیه کشتی‌های به حساب کمک‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی از جمله سلاح و تجهیزات به سوریه بوده، در دریای مدیترانه صورت گرفته و یا در دریای سرخ، جمهوری اسلامی هم توانسته که عملاتی علیه کشتی‌های اسرائیلی انجام بده که دو نمونه شما در دریای عمان شاهدش بودیم و به نحوی هر دو طرف این رو در یک حد معمول نگه داشتن و سعی کردن که حملات دریایی در سطح دریا از اون چه که ما شاهدش بودیم بالاتر نره، برای اینکه اگر ایران بخواد دست به حملاتی بیشتر بزنه، اسرائیل هم میتونه همین کار رو در دریا بکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی راه دیگری رو برای کمک به سوریه پیدا بکنه که همچین راهی
واقعا وجود نداره و بهترین راه همین راه دریایی است. شکنندگی شو که داره میگه که سیستم امنیت ملی اسرائیل شکننده و آسیب پذیر هست، این به اون معنا واقعا نیست که ایشون ادعا میکنه. اگر بخواد در سطح دریا جمهوری اسلامی حمله ها رو بیشتر بکنه، اون وقت اسرائیل هم همین کار را خواهند کرد و مهمتر این که ناوگان پنجم و کشتی های دیگری را که در غرب در دریای سرخ در دریای مدیترانه هستند به کمک اسرائیل خواهند اومد و به کمک کشورهای عربی خواهند اومد، برای اینکه نمیخوان که این خطوط مواصلات دریایی دچار اشکال بشه یا قطع بشه.
پیشتر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خوانده بود، در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شده بود که اقدامات انجام شده در روزهای گذشته به گفته او اسرائیل را سر عقل خواهد آورد. این ادعاها از سوی فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران در حالی مطرح می شود که از حدود 6 سال پیش که حملات هوایی اسرائیل به سوریه با هدف جلوگیری از تثبیت نظامی ایران و متحدان تهران در آن کشور آغاز شد، به ندرت واکنشی از سوی جمهوری اسلامی به این حملات صورت گرفته است.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. سر از گورخر آفریقایی دو ماده و یک نر روز چهارم اردیبهشت سال جاری توسط باغ وحش صفادشت از هلند خریداری شدند تا پروژه تولید مثل این گونه جانوری در ایران آغاز بشه. این سه گورخر سپس از راه بلغارستان و ترکیه وارد گمرک بازرگان در مرز ترکیه با ایران شدند، اما گورخر نر آفریقایی یک روز پس از انتقال درگذشت. گمرک تعلل در ترخیص رو به دلیل ناقص بودن مدارک پذیرفت. محمد زرقومی این حادثه رو بررسی میکنه.
خب اینم گوره خرایی که قولش داده بودیم، اینم پستشون، این پسره اون دختره، اونم دختره، دو تا دختر یه پسر.
آمدنی که فرجام خوبی نداشت. علیرضا شرفی در هنگام ورود این حیوانها مانند همیشه ویدیویی یادگاری با آنها برداشت تا به تعداد مشتریان باغ وحش صفادشت که او مسئولیتش را بر عهده دارد بیفزاید. اما با انتشار تصاویری از بدرفتاری با این حیوانها بود که ورق برگشت.
این پاهاش شکست و خراب اومدن این طرف ما را گاز میگیره بابا.
آقای شرفی در گفتگویی که با او داشتم از اساس منکر شرایط نامتعارف انتقال این حیوان ها شد.
اول اینکه شیوه انتقال به نحو استاندارد اروپا انجام شده، یعنی هیچ مشکلی در انتقال نبوده. تو ایران هم به صورت استاندارد با ماشین ثبت شده سازمان دامپزشکی منتقل شده.
صحبت هایی که مهدی نبیان کارشناس محیط زیست در برنامه پارک پردیسان آن را از اساس نقض کرد.
این داریم میبینیم که چه رفتاری برای جابجایی، چه رفتار ناشیانه ای و کاملا غیر حرفه‌ای در جابجا کردن این فرد گورخر انجام میشه که این نشون دهنده اهمال، بی‌مسئولیتی و کمی تجربه است.
با نگاهی به صفحه این باغ وحش در شبکه‌های اجتماعی تصویر علیرضا شرفی را می‌بینیم که با انواع و اقسام حیوانات وحشی کشتی می‌گیرد و مثل یک نمایشگردان سیرک در قفسی که دور تا دورش را انبوه تماشاگران در بر گرفتند این سو آن سو جست و خیز می‌کند. این یک گریز قانونی است، آنگونه که ایمان معماریان دامپزشک سابق باغ وحش ارم می‌گوید.
بسیاری از باغ وحشی که ما داریم تو ایران که خب همشون غیر استانداردن همین کار میکنن. تو ایران سیرک با حیوانات حیات وحش ممنوعه، ولی کاری که اینها انجام میدن همونه دیگه، فقط توی باغ وحش اسمش رو میذارن حالا باغ وحش داری. طبق نامه‌ای که سازمان محیط زیست داده به همه باغ وحش ها، استفاده از حیوانات حیات وحش برای لمس کردن و بازی کردن و عکس گرفتن و اینها ممنوعه، ولی خب مثل خیلی از دستورالعمل های دیگه ای که اجرا نمیشه یا نظارتی برای اجراش وجود نداره، این هم همونطوری اجرا نمیشه متاسفانه.
اما برای علیرضا شرفی چطور؟ بشنوید بخشی از گفتگویی را که با علیرضا شرفی داشتم. هدف شما به عنوان کسی که وارد میکنید و باغ وحش زدید حالا توی صفادش، هدفتون چیه؟ آشنا کردن افراد با حیوانات، نشون دادن اینکه چگونه میشه حقوق حیوانات رو پاس داشت، یا فقط تنها هدفتون اینه که به هر حال یک شرایط توریستی یا سرگرم کننده تولید کنید؟
غیر از این نمیتونه باشه. باغ وحش کلا تو تمام دنیا سرمایه گذاری هایی هستن که سود آنچنانی ندارن، یعنی که تکوریش طرف باغ وحش بزنه و بهره برداری کنه، پول زیادی ببره، این همچین چیزی وجود نداره.
پس اگه سود نداره شما چرا وارد این عرصه شدید که اصولا هیچ سودی هم نداره؟
من علاقه‌مند بودم، به صورت شخصی نگهداری می‌کردم. بعد از اینکه تا سال 94 اعلام کردن اجازه ندارن کسی شخصی حیوان وحشی نگهداری کنه، من باغ وحش صفادش رو با شهرداری صفادش تعامل انجام دادیم و توافقاتی انجام دادیم و قراردادی نوشتیم که مشارکت کنیم با شهرداری صفادش که این باغ وحش رو به صورت خصوصی نگهداری کنم.
ولی به هر حال تو این شرایط تحریم هم شما تونستید حیوان رو وارد کنید، این هم خودش به هر حال تو این شرایطی که خیلی چیزا
بله ما سفته سفارش های قبلی داشتم. من قبل از تحریم و قبل از اینکه کرونا اتفاق بیفته حدودا 10 گونه سفته سفارش کرده بودم و اینا رو خریده بودم. خیلی گونه های دیگه هم خریداری کردم، مثل کرگدن، مثل عصابی، پنگوئن، اوریکس یا حیوانای دیگه خریداری کردیم که متاسفانه به خاطر کرونا و تحریم و اینکه سفته سفارش انجام نمیشه و حیوانات باغ وحشی جزء کالاهای غیر ضروری قرار گرفتن نتونستیم هنوز بیاریم.
در میان الگوی باغ وحش صفادشت بسیاری را به یاد بهشت گمشده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت از متهمان اقتصادی میاندازد. آن هم با درج کردن اطلاعاتی از رابطه آقای شرفی با متهمی که به همراه 17 قلاده ببر در باغ وحش خصوصیش معروف به بهشت گمشده بازداشت شد. همان جایی که دور تا دورش حصار بود و نمیشد به آن سرک کشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقای میرکاظمی را به ضرب زدن به محیط زیست هم متهم کرد و خبرگزاری ها به نقل از نماینده دادستان نوشتند که باغ وحش او محل رفت و آمد افراد تاثیرگذار بود. در مدل علیرضا شرفی هم شهردار ملارد که این باغ وحش در آنجا واقع شده با یک جکوار عکس یادگاری گرفته است. ایمان معماریان کارشناس حیات وحش در تهران از زاویه دیگر به ماجرای علیرضا شرفی و باغ وحش صفادش نگاه میکند.
آقای شرفی هم قبل از اینکه اینجا رو بهش بدن و شروع بکنه به این کار، یه ببری که حالا یا آقایی آورده بود توی ایران و به چندین نفر فروخته بودش، بعد خود اون آقا متواری شد، بعد مدت ها اون ببر توی یه خرابه‌ای توی ارم نگهداری میشد، بعد این آقا اومد حالا با پرفندی که بود از محیط زیست و دامپزشکی مجوز گرفت، رفت تو حیاط خونش این ببر رو و بعد هم یه توله شیر دیگه ای باز دوباره خرید و این توله شیر و توله ببر رو توله ببر که نبود ببر باله بود اینا رو تو حیاط خونش نگهداری میکرد. بعد که دیگه خبرگزاری ها شروع کردن خبر گذاشتن که آقا یکی داره تو حیاط خونش رو اینا رو نگه میداره و اینها، شکایت کردن و خلاصه اومد سراغ این که این مجموعه رو به عنوان باغ وحشی بگیره از شهرداری.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران هم شرایط نامناسب نگهداری را میپذیرد.
نداشتن کد رکتیری پاد، نداشتن مجوز قرنطینه دامی اخذ به گمرک ارائه بشه، ولی در کنارش باید یاد هم بعد نظر قرار داد که سازمانهایی که مرتبط هستن به یک نبی حداقل باید این رو به گمرک ایران یا ستاد منعکس میکردن و کسر تکلیف میکردن.
در این بین بد نیست اشاره هم بکنیم به صحبت‌های خلبانی بازنشسته در برنامه پارک پردیسان که به تجربه دیداری مشابهی می‌پردازد.
3 سال پیش ما یه پرواز باری رفتیم آمستردام که حدوداً تعداد زیادی گاو شیرده برای این شرکتایی که شیر تولید میکنن بیاریم. ما صبح زود که پرواز کردیم از تهران حدوداً ساعت 10 خورده 11 صبح رسیدیم اونجا. متخصصین اومدن هواپیما رو بازرسی کنن ببینن که این هواپیما آمادگی پذیرش این گاوا رو داره یا نه. اومدن کارشناسشون بالا گفتن نه شما الان نمیتونین بارگیری کنین چون شرایط درجه حرارت رطوبت و کلیه شرایط الان مناسب با چیزی که اینها بار اومدن نیست. به ما گفتن 7-8 ساعت بعد صبر بکنین محیط داخل کابین کارگو هواپیما ما آماده سازی کنیم برای شرایط این که این عادت دارن. به هر حال ما مجبور شدیم تا ساعت 6 7 بعد از ظهر اونجا بمونیم، محیط آماده شد، اینا رو بارگیری کردن. تا اینجاش خیلی خوب بود، رسیدیم تهران آخر شب ساعت 12 1 شب بود. از اونجایی که متاسفانه آمادگی نبود برای پذیرش اینا، همون مسئله مدیریت که عنوان می‌کنین، یه قسمتی از رمپ و دورش احاطه کردن، اینا رو پیاده کردن اونجا. تابستون هم بود، مرداد ماه، هوای تهران هم بسیار گرم بود. ما به هر حال رفتیم خونه، ولی دو روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر که من دوباره پرواز داشتم اومدم بریم، دیدیم که متأسفانه 48 ساعت بود که اینا تو همون شرایط زیر آفتاب بدون اینکه به اینا رسیدگی بشه این گاوا اینجا بودن. دو روز یا سه روز تو محوطه زیر آفتاب بودن.
حال در بحرانی که باغ وحش صفادش با آن روبرو شده، متهم اصلی برای مسئول آن علیرضا شرفی کیست؟
مردم باعث اصلی تمام این اتفاقات مردم عادی شدن.
چندی پیش هم شبکه ملی سمنهای محیط زیستی و منابع طبیعی ایران علیه این باغ وحش شکایتی کیفری را به ثبت رساند. در این شکایت لمس کردن حیوانات، انجام حرکات نمایشی در ازای دریافت مبالغی بیشتر به چشم می‌خورد. ایمان معماریان کارشناس حیات وحش و اشاره به موارد دیگری از مرگ حیوانات در این باغ وحش.
مثلا زرافه‌ای که آوردن تلف شد، آهوهای ایرانی که جابجا کردن تلف شد، توله شیراشون تلف شد، گرگشون تلف شد، نمیدونم خیلی اتفاقای متعددی از این دست بوده و خب کاری که اونجا انجام میدن به طور کلی تبلیغ قاچاق حیات وحشه.
از دیگر سو در شکایت شبکه ملی سمنهای محیط زیستی و منابع طبیعی ایران مسئله تکثر این حیوانات در باغ وحش صفادشت و قاچاق گمرکی آنها هم مطرح شده بود. مقصر کیست؟ ایمان معماریان کارشناس حیات وحش به این پرسش پاسخ میدهد.
دستورالعمل درست و قوانین درست و مدون کاملی نسبت به نگهداری از حیات وحش نداریم، در مورد حمل و نقلش که اصلا نداریم توی سازمان محیط زیست، ولی همین نصف نیمه ای هم که داریم چیزی که توی قوانین دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست در مورد نگهداری هست فقط سایز و جایگاه. یعنی شما مثلا 1/2 متر سایز داشته باشی میتونی کلاهگونه رو نگه داری، 2/3 متر داشته باشی میتونی شهبانگونه رو نگه داری. این تنها چیزیه که تو دستورالعمل‌هاشون هست و هیچ استاندارد بین‌المللی توش در حقیقت لحاظ نشده، ولی همین هم باز انجام نمیشه توی باغ وحش الان ایران و همین هم بهش نظارت نمیشه متاسفانه.
در کشاکشی که هیچ کس مسئولیت آنچه برای باغ وحش صفادشت رخ داده را بر عهده نمیگیرد، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبحانه پرس از بررسی‌های درباره علت احداث باغ وحش صفادشت، مجوزها و به گفته او تخلف‌های متعدد حیات وحشی در این باغ وحش گفته است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. درباره همین موضوع اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. همچنین تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از پیدا شدن پیکر بیجان میلاد روشنایی و اصغر افضلی دو معدنچی محبوس در تونل 42 معدن زغارسنگ دامغان خبر دادن. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله به سراغ مهتاب وحیدی راد می‌ریم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید، فارغ التحصیل رشته حقوق بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می شود. هدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده. آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است میتواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 ماه در بند امنیتی 2 الف زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 ماهه در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه فعالیت‌های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 سال حبس، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدی امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.